من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والله خير الناصر المعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
آی تبا تباییم ظاهرم مریضه یه صلواتی برای ایشون بفرستید خدا شفاش بده ایشون خب بسم الله الرحمن الرحیم دو تا مطلب از کتاب باقی مونده که ما ایشالله اگه این دوتا رو تموم کنیم یه کتاب پایان میرسه اصلش مطلب اول چون مطلب دوم ایشالله توی بحثای دیگه که خواهید داشت توی کتابای مطهری ایشالله خونده میشه که بحث اسلام مکتب همه جانب است یه مطلب پایانی آیه مطهری داره ایشون بعد از اینکه اضطرار و لزوم داشتن مکتب و ایدئولوژی رو ثابت میکنه در جلسه قبل و بعد از اینکه توضیح میده که این مکتب و ایدئولوژی نمیتونه از یک منبع غیر منبع انسانی چه جمع انسان چه عقل فردی انسان چه اینها اومده باشه و بعد از این مبدأ مافوق اومده باشه میرسه به یه مطلب دیگه میگه خب حالا چه حرف ما پذیرفته بشه چه نشه در این که مکتب و ایدئولوژی چه مدلی باید باشه ما مکاتب و ایدئولوژی های مختلف داریم یعنی مدل مکتب ها و ایدئولوژی ها فهم ایدئولوژی زیاد داریم ولی از یه جهاتی با هم دیگه فرق میکنه صفحه 56 الف رو بخون
الف ایدئولوژی ها دو گونه انسانی و گروهی ایدئولوژی های انسانی یعنی ایدئولوژی هایی که مخاطب آنها نوع انسان است نه قوم یا نژاد یا طبقه خاص و دایره نژاد نوع انسان را دارد نه نژاد برای گروه یا طبقه معین تری را ارائه می دهد شامل همه انسان هاست نه دسته مخصوصی
خب
پشتیبانان و حامیانی که جلب می کند از همه قشرها
پس ما دو مدل ایدئولوژی اینجا داریم اینا چی هست؟ یعنی اون مکتب یا ایدئولوژی حالا همه کار به تفاوت این دوتا لفظ هم خود کنم یا انسانی هم یا گروهی آقا در مقابل انسانی گروهی قرار گرفته یعنی چی؟ انسانی و بگیم غیر انسانی چرا گفته انسانی و گروهی؟
اونجا
حسین زاده انسانی یعنی عمومی یعنی به نوع انسان احسن مخاطب این ایدئولوژی نو اینجا نه قشری از انسان ها دسته ای از انسان ها نژادی از انسان ها طبقه ای بگید از انسان ها خب آیه مطهری میگه دو مدل ایدئولوژی داریم برخی ایدئولوژی ها گروهی هم با توجه به مثلا قبیله شما یعنی ایدئولوژی برای سرخپوست هاست یا برای ما آریایی هاست برای طبقه ماست، برای ما روحانیونه، برای ما کارگراست، برای خب ولی یک مدل ایدئولوژی داریم که دیگه مقید نداره، قید نمیخوره به گروه یا قشر یا دسته یا طبقه، به اینا قید نمیخوره. مال نوع انسانه. مخاطبش نوع انسانه، همه انسان‌ها. یعنی انسان به ما هو و انسان یعنی چه انسان به ما هو و انسان؟ یعنی بدون در نظر گرفتن قیودش مخصصاتش مشخصاتش این میتونه مخاطب ایدئولوژی باشه وقتش کشو دور این میتونه مخاطب ایدئولوژی باشه و وقتی هم داره حرفشو میزنه این ایدئولوژی حامیانش رو طرفداراش از تمام انسانیت جذب میکنه میگه ای همه انسانیت شروع کنیم اون نه اون میگه ای همه سرخپوستا ای همه آریایی ها ای همه کسایی که نژادتون برتر است ای همه سفید پوست ها ای همه کارگران ای همه طبقه فلان خب اینا پس دوتاست میگه پس ما یه مدل ایدئولوژی داریم که همه رو داره در نظر میگیره ولی بعضی ایدئولوژی های طوری نیستن صفحه 57 رو بخون گروهی از ایدئولوژی ها دیدی دیگر صفحه 57
گروهی از ایدئولوژی ها دیدی دیگر از انسان دارند. از نظر این ایدئولوژی ها انسان نوعی صلاحیت دعوت و طرف خطاب گرفتن و حرکت و جنبش ندارد. زیرا شعور و وجدان و گرایش‌های انسان تحت تأثیر عوامل تاریخی در حیات ملی قومی یا تحت تأثیر عوامل اجتماعی در موضوع تفاوتی انسان
میگه چرا؟ اینا میگن بابا انسان به ما هو و انسان
انسان به ما هو انسان صلاحیت اینکه مخاطب این ایدئولوژی ما باشه نداره. انسان ها در یه مدل طبقاتی یا نژادی یا مرزی که قرار بگیرن و بعضی خصلت هاشون اصلا میگن انسان ما هو انسان، و مارکسیست ها که اینطوری میگن اصلا انسان به ما هو انسان چیه؟ انسان آن چیزی که هست نتیجه مناسبات مادی و اقتصادی جامعهشه. میگه حالا تو این فضا این مدل انسان که مثلا انسان کارگره و توی این طبقه قرار گرفته، من مارکسیست برای این دستور عمل میدم. او کسی که در طبقه مرفه هست اصلا نمیفهمه من چی میگم، خیلی مهمه، اصلا تو فاز حرفای من نیست، ماهیتن و ذاتن کاری به حرف ما نداره. اما یه دسته از ایدئولوژی چی میگن؟ میگن من کاری ندارم کی در چه طبقه ایه، در کدام نقطه جغرافیاییه، رنگ پوستش چطوره، نسبت‌های فامیلیش از کجا اومده. من میگم تو انسانی؟ اگر انسانی، بسم الله الرحمن الرحیم، 1 2 3، معناش این نیست که ایدئولوژی‌های انسانی همه طرفدارشون میشن، نه، مخاطبش عمومیه، حالا شاید همه نیان طرف این ایدئولوژی. بدون شک صفحه 57 آخر صفحه، بدون شک ایدئولوژی اسلامی از نوع اول، یعنی چی؟ یعنی انسانی، و خواستگاه آن فطرت انسان است. جلال مطهری حرفشو زد، میگه اسلام از مدل اوله، بعد میگه خواستگاه این هم چیه؟ بگید.
فطرت.
بریم جلوتر، اصلا دلیل انسانی بودن دعوت اسلام چیه؟ چرا اسلام میتونه مارکسیست نمیتونه؟ گفته میگه
چون اصل انسان خود انسان رو در نظر گرفته.
خب چرا؟ چرا مارکسیست نمیتونه این کارو بکنه؟ چون ما در اسلام قائل به یک حقیقتی به نام فطرت هستیم، و فطرت در انسان به ما هو انسان، بگید بگید، موجوده، جزء ذات انسانه. همه انسان ها، هر کی که یصدق علیه ها که الانسان تصدق علیه الانسانیه، فطرت رو داره. لذا اگه یه دعوتی در عالم پیدا کردیم که مخاطبش فطرت و بعداً عقل و قلب انسان بود، چون این در همه مشترکه، اون دعوت میشه یه دعوت بگو عمومی، یه دعوت انسانی. اون ایدئولوژی میشه ایدئولوژی که با ناس کار داره. بله، تو به صرف ادعایی که اسم ناس هم بیاره نمیتونی کار تو بری جلو. تو نمیتونی مارکسیست باشی بعد بگی ای همه مردم عالم، نه، تو خودت گفتی که بعضی طبقات عالم اصلا حرف تو رو نمیفهمن، اصلا تو فاز حرف تو نیستن، مناسبات اقتصادی و مادی اونا رو طور دیگری ساخته است. مگه انسان میگه؟ اسلام میگه نه، میگه تو ابو جهلی، ابو سفیانی، معاویه‌ای، علی ابن ابی طالبی، زهرای من، هر کی هستی، من میگم قول لا اله الا الله تفلحوا، من بهت میگم لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. خیلی حرف مهمیه ها، خیلی حرف مهمیه. اگه اینو بتونید نهادین، بحث بالا بود الان، اگه اینو بتونید نهادین بکنید، این خیلی حرف، اگه ما بتونیم، این که بحث کبرویمون، اگه بتونیم صغرای بحث رو هم که اسلام واقعا مخاطبش فطرت ثابت کنیم و خود فطرت رو هم ثابت کنیم، خیلی کار میکنه برای ما. دیگه گریزی از اسلام نیست. مبنا و ملاک بعدن کتاب اسلام و نیازهای زمانه مطهری هم اینجاست. مبنا، گوش کن اینا رو، مبنا و ملاک فلسفه اخلاق اینجاست که ثابت نه متغیر. خب اسلام به حکم این که اینجاش، بچه اینجا خیلی جالبه، اینجا خیلی جالبه، خیلی جالبه، صفحه 58، اسلام عملا توانسته از میان همه گروه های حامی، از همه گروه ها حامی و پشتیبان جلب کند، حتی از میان طبقه‌ای که با آنها به نبرد برخواسته است. میگه من برخلاف مارکسیست‌ها، حتی با اونایی که میجنگن دعوتشون میکنم به اسلام. یعنی ایدئولوژی من میگه با تو هم میتونی بیای داخل. لذا اسلام حتی در میان مشرکین مکه، در میان اونایی که دشمن خونی با پیغمبرم بودن، طرفدار پیدا کرد. خیلی از اونها مسلمان شدن قبل از فتح مکه ها. یعنی طبقه ملع و مترف به اصطلاح قرآن که او طبقه بریز و بپاش کننده و ثروتمندان، سربازگیری از طبقه علیه خود آن طبقه و از گروهی علیه منافع خود آن گروه، بلکه شورانیدن یک فرد علیه تبهکاری شخص خودش، کاری است که اسلام فراوان در طول تاریخ انجام داده است. حالا بیاد پایین تر. از طرف دیگر بر فطرت انسانی انسان تکیه دارد، قادر است فرد را علیه تبهکاری خودش برآشوباند و بشوراند و انقلاب خود علیه خود به وجود بیاورد که نامش توبه است. بعدا تو کتاب آزادی معنوی همین رو شهید مطهری توضیح میده که یعنی چی. میگه اسلامی عنصری داره به نام توبه، کارش انقلاب تو علیه خودت. میگه یعنی چی؟ میگه یه حرف کاملا ضد مارکسیستی. تو فضای مارکسیستی تو اصلا از اون طبقه ای که درش قرار گرفتی جدا نمیتونی بشی، معنا نداره جدا شدن. تو نمیتونی غیر از اون فکر کنی. چرا؟ چون فکر تو محصول طبقه توئه. ولی وقتی قائل به یک فطرت بشیم که در پشت تمام این خوبی ها و بدی ها، ثروتمندی ها و فقر ها و رنگ ها و نژاد ها یه چیز ثابت هست، این آلو که اسمش فطرته، که اسمش فطرته، این باعث میشه که تو گاهی تمام این پرده ها رو بزنی کنار، برگردی به خودت. اسمش میشه توبه. آقا تا حالا کی توبه رو برده و در مقابل مارکسیستا بگه توبه علامت اسلام در رد مدل مارکسیستی؟ این هنرمندی یا مطهری ها؟ بله. میگه ایدئولوژی های گروهی و طبقاتی تنها قدرت انقلابیشان شورانیدن فرد علیه فرد دیگر یا طبقه علیه طبقه دیگر است، ولی هرگز قادر نیستن انقلاب فرد علیه خود را برپا کنند، همچنان که قادر نیست فرد را در درون خود از ناحیه خود تحت مراقبت و کنترل قرار دهد. خب حالا اسلام به حکم اینکه مذهب است و به حکم اینکه دین خاتمه است، بیش از هر مذهب انسانی دیگر برای برپا داشتن عدالت اجتماعی آمده است و قهرن هدفش نجات محرومان و مستضعفان. بعد میگه همین دیگه، میگه گرچه، میگه آره شاید شما بگید که بابا اسلام بلال حبشی بهش ایمان آورده. میگه باشه، قبول، ما اینو قبول داریم که ایمان آورندگان بیشتر به پیغمبر کسایی بودن که در مظلومیت بودن، چون به فطرت هاشون نزدیکتر بودن. اما معنای این نیست که بگید فقط اینا بودن، چون داشت با فطر، بله اینا سریعتر می آمدن، بیشتر می آمدن. معلومه کسی که در باد ثروت خوابیده سخت‌تر، ولی غیر ممکن نیست. لذا اسلام با اونم حرف میزنه، علم یعنی للذین، با اونم حرف میزنه. بله، اسلام تئوری پیروزی انسانیت بر حیوانیت، صفحه 59، علم بر جهل، عدالت بر ظلم، مساوات بر تبعیض انجام میده. خب الف، پس حرف الف ما چی بود؟ که ایدئولوژی های گروهی و انسانی داریم و اسلام ایدئولوژی انسانی است. چرا انسانی است؟ چرا تونسته انسانی باشه؟ چون فطرت رو داره. حالا من میخوام به حرفم یه چیز دیگه هم اضافه بکنم. یه ایدئولوژی انسانی دیگه هم الان تو دنیا داریم به نام لیبرالیسم. اتفاقا اونم انسانیه. چرا؟ اتفاقا نماینده ایدئولوژی شیطان بر زمین اصلا مارکسیسم نیست، چون مارکسیسم نمیتونه غریزه رو، نیازهاشو پاسخ بده با اون نگاه اشتراکی و طبقاتی و حتی لذتهای فرد رو درست نمیکنه، و نه فطرت رو، چون حرفاش خلاف فطرت. ولی لیبرالیسم حداقل در مورد غریزه حرف داره. مخاطب لیبرالیست که غریزه انسان ها، لذت جویی بیشتر انسان ها، جلوتر رفتن انسان ها در لذت، لذا با همه حرف میزنه. لذا جریان واقعی مقابل تمدن اسلامی تمدنیه که لیبرالیسم به شکست برخورد کرده. اون تمدنی است که بر مبنای غرایز استوار بشه. حرفم نیست که تمدن موفق میشه. آیا
از اون منظوری فرق داره با اسلام؟
اصلا زمین تا آسمون فرق داره. میگم تمدن شیطانیه، در یه چیز مشترکن، هر دو عمومیان انسانی. نه که ببین دوباره انسانی قاطی نشه، نه که اونام حرفاشون انسانیت داره ها، نه. آیا اینا لو یعنی چی؟ یعنی عمومیه احسن، یعنی به یکی از ابعاد انسان که بین همه مشترکه توجه کرده. مارکسیست حتی اینم نداشت، حتی اینم نداشت. حالا ما بعدن میگیم باز قوت اسلام به این است که علاوه بر اینکه قوتش به این است که به اصل انسان که فطرت توجه کرده و حقیقت روحانی انسان، اسلام آمده تعدیلی بین غریزه، مادیت، جسمانیت و روحانیت انسان رو به وجود آورده. لذا اگر لذا لیبرالیسم قطعاً به بنبست خواهد خورد، چون برای فطرت انسان‌ها فکری نکرده. ولی اسلام با مدل واقعیش ها، بعضی خوب چیزی که ما اجرا میکنیم اصل اسلامی است، بده بنبست نمیخوره، بلکه پایان تاریخ با اسلامه. چرا؟ چون به غریزه توجه کرده. چون تو مسیحیت هم روحانیت و رهبانیت داشتیم دیگه، به فضای روحانی توجه میکرد که اتون هم خلاف فطرت بود خیلی از ارزش، ولی غریزه رو میذاش کنار، نمیشه. اعتدال در حرکت رو اسلام. خب حرف بعدی هم متحریه به داره یه جیم که اینا رو انشالله بله یه به و یه جیم و یه ده و یه ها یه دال و یه اینم بگم نگفتم. خب بحث بعدی، آیا فرهنگ یگانه معنا داره یا نه؟ آیا متحریه حرفش چیه؟ میگه ببینید، میگه فرهنگ لزوماً یه ماهیت قومی قبیله‌ای نژادی داره، یا میتونیم یک فرهنگ یگانه داشته باشیم؟ ایشون رو سریع رد میشه، میگه طبق همون فرض قبلی آیه حاتمیان که انسان یه حقیقتی به نام فطرت داشت، فرهنگی که اسلوب و مبانیش بر مبنای فطرت باشه باز میتونه وجود داشته باشه. لذا فرهنگ یگانه هم معنا داره. همش مقدمات اینه که اسلام نشون بده آخر چیه ها. فرهنگ یگانه معناش این نیست که همه باید یه لباس بپوشن. ببینید فرهنگ دیگه تو فضای سلایق و علایق اونطوری نیست، یعنی مدل زندگی کردن در اصول و اساس و در خیلی از جزئیات. البته چی؟ اشکال نداره یه مدل زندگی. حالا شاید اینطوری بگیم آیه چیز که ایدئولوژی اون ماهیت ذهنی اینه، فرهنگ دیگه تبلور و عینیت خارجیه، فرهنگ ایدئولوژی نیست، چیزی که داره اتفاق میفته خارجن. از ایدئولوژی لذا بعد فرهنگی سازی کرد، ایدئولوژی ساخته شده ولی فرهنگی سازی سوال خیلی خوبی بود آفر. باید کرد. خب اسلام به حکم این که در جهان بینیش قائل به فطرت یگانه است، هم طرفدار ایدئولوژی یگانه است و هم طرفدار فرهنگ یگانه. خیلی خوب. میام به حالا جیم. ایشون میگه بدیهی است که تنها یک ایدئولوژی انسانی نه گروهی و یک ایدئولوژی یگانه نه ایدئولوژی مبنی بر تقسیم و تجزیه انسان، که چی بود؟ یه ایدئولوژی علمی و ساینتیستی بود، یک ایدئولوژی فطری نه سوداگرایانه این جیمه ها، بر ارزش‌های انسانی متکی باشد و ماهیت انسانی داشته باشد. فقط چنین ایدئولوژی میتونه ماهیتش انسانی. میگه حرفش اینه. آقای متعالی اون زمان خیلی تبلیغ میکردن که وای تمدن غرب انسانی است. میگه انسانی یعنی چی؟ ما گفتیم انسان فعالیت التزازی داره و تدبیری. تدبیری مال همه است، ولی صرف فعالیت تدبیری انسان رو انسان نمی‌کنه. شرط لازم نه کافی. آفرین. چرا کافی نیست؟ چون شاید جهت ظلم باشه. لذا جهت میخواد. جهتش هم که دیدین عقل نمیتونه به تنهایی بده، نیاز به شریعت داشتیم. پس ما اسم هیچ فرهنگی، اسم هیچ ایدئولوژی رو نمیتونیم انسانی بذاریم، مگر اینکه بر این مبانی استوار باشه، فطری باشه، یگانه باشه، کلی باشه، نه تجزیه شده. نگاه بکنه به فطرت، نه سوداگرایی و سود بیشتر و لذت بیشتر. این ایدئولوژی که میتونه وصف انسانیت بگیره. اینم جیم. حالا دال حرف مهمه مارکسیستا و خیلی های دیگه است در نسبیت ایدئولوژی و اخلاق. سوال، آیا هر ایدئولوژی وابسته به زمان و مکان است؟ ایدئولوژی چی بود؟ اون مجموعه دستورالعمل ها که آقای متعالی اینجا ایدئولوژی آمینی اینجا خیلی جدا نکرد، آنها با مکتب هم نزدیک کرد، ولی اون مجموعه دستورالعمل زندگی وابسته به زمان و مکانه؟ 100 سال دیگه، 200 سال دیگه، در یک کشور دیگه، در یک جای دیگه از بین میره یا نمیره؟ مارکسیست ها میگن با تغییر ادوار تاریخی تغییر میکنه. اخلاق لزوماً ثابت نیست. اخلاق تابعیست. چرا؟ چون انسانیت انسان رو چی میدونستن؟ آفرین. یعنی چی؟ روبنا میدونستن. زیربنا نمیدونستن. روبنا میدونستن. چون آفرین. خوبه که اونجای کتاب هم تو ذهنتون هست. چون انسانیت انسان رو روبنا میدونستن، میگفتن اخلاق چیه؟ حیثیت انسانی انسانی که میگید دیگه، تابعی از وضعیت اقتصادی. و چون وضعیت اقتصادی تغییر میکنه، اخلاق هم میتونه تغییر کنه. لذا تو نمیتونی یک دستورالعمل ثابت بدی، معنا ندارد. خب ما حرفی که اونجا رد کردیم، اینجا هم حرفمون اینه که شما وقتی که به آقای متحری همه شو داره فطرت حل میکنه، خواستگاه ایدئولوژی رو گذاشتی فطرت و فطرت هم لا تبدیل لخلق الله است و حقیقت انسانیه، وقتی این شد فطرت، این شد لولای در تمام تفکرات ما، چرا باید زمان دار و مکان دار باشه؟ فطرت تغییر میکنه، چون فطریت این اعمال رفت حقیقت انسانی سر جاشه، لذا ایدئولوژی ما دیگه زمان دار و مکان دار نیست. چرا؟ چون فطرت زمان دار و مکان دار نیست. حالا سوال، یعنی شما همه ی قانونایی که مال 1400 سال پیشید میخوای عیناً بگی همش باید الان اجرا شه؟ نه، ما رو بعدا توضیح میدیم، احکام ثابت و متغیر داریم ان شاء الله برای اسلام و نیازهای زمان. اجتهاد اصلا معناش اونجا متبلور میشه، وقتی که احکام ثابت و متغیر داریم، وقتی که اجتهاد معناش اونجا مشخص میشه، وقتی که مراک شد فطرت، بله ما بعدا میگیم بعضی احکام احکام منزلی هن، نه مداری، ما رو این منزل هن. ولی او احکام احکام اصلی انسانسازی نیستن، اینا همه بیرن زیل احکام ثابت. مثلا ما 100 تا حکم ثابت داریم و اصلی که به دقیقاً به فطرت ربط دارن، 1000 تا احکامی که با واسطه زمان و مکانن، این 1000 تا با توجه به اون احکام ثابتن که تغییر میکنن. مثلا بحثی که امام شطرنج داشت، بله ملاک اصلا حرکت شرط بندی خلاف فطرته. حالا کی میگه خلاف فطرته؟ خواهیم گفت شریعت بعد اینو خیلی از جا بگه. ولی بعض وقتا بعضی موضوعات از این عنوان خارج میشن، دیگه شرط بندی نیست. مثلا هر چی، هر موضوعی که بحث شطرنج امام توی فضا با او سه تا شرط مطرح کرد، آیا ما حکم خدا رو تغییر دادیم؟ نه، ما فقط احکام منزلی زمان خودمون رو کشف کردیم. خب حالا اونا یه بحثی دارن در تکامل، اونا میگن در آن متعدد، بعد چند تا مثال خیلی زیبا میزنه، میگه صفحه 60، میگه آنچنان که مثلا آب پس از یک دوره بالا رفتن درجه حرارت تبدیل به بخار میشد و از آن پس قوانین گازها بر آن حاکم است، نه قوانین مایعات. میگه اونا هم اینطوری میگن، اونا هم اینطوری میگن که اینطوره. ما میگیم نه، ما میگیم مثال اولا به جامعه متسری نمیشه، ثانیا در مورد تمام طبیعت هم اگه بخوای بگی، باز یه سری احکام ثابت برای همشون هست، برای همشون هست. ما هم میگیم ایدئولوژی ما و فرهنگ ما مخاطبش انسانیت انسان، انسانیت انسان هم به فطرتشه. نظام میدونه حالا جالبه، حتی لیبرالیسم، معنای لیبرالیسم و قارونیت در واقع، او هم میتونه زماندار و مکاندار خیلی نباشه.
قارونیت
سوداگرا بودن، دنبال لذت فقط بودن و اکتناز کردن. بله بله بله، میخوام بگم این هم مثل همین بر، این هم زمان مکان میتونه نداشته باشه. لذا یه دعوای دائمی و همیشگیه، این جولت الحق و جولت الباطله. واقعا اولیاء و شیطان اون مدل فکرن که وسوسه لهم الشیطان. بله، ولا امنینهم ولا اذلنهم، بعد اونجا میگه ولا اقعدن لهم صراطک المستقیم. شیطان بیشتر
جوش
خاطر میگم
به همون صحبت منافع
شیطان
خلقتن،
اینا خلقتون میشن از اون جنسش. یعنی مدل مادی نگاه کردن. خب حالا پس ما اگر مبنا رو فطرت بدانیم، دیگه معنا نداره که بخواد ایدئولوژی ما زماندار و مکاندار باشه، که اینم دال بود. حالا ه یا ها ابجد حوز دیگه. خب سوال بعد، این با قبلی چه فرقی میکنیم؟ بنویسید تو کتابتون. اینجا آیه مطهری میخواد در مورد تکامل ایدئولوژی ها صحبت کنه، کاری نداره که تغییر میکنه یا نه. توی بحث دال داشت در مورد تغییر ایدئولوژی صحبت میکرد، فهمید؟ توی دال داشت در مورد تغییر ایدئولوژی صحبت میکرد، توی ها داره در مورد تکامل. میگه آیا ایدئولوژی ها متکامل هم میشن؟ معنا داره ایدئولوژی متکامل بشه؟ خب بعد که مطهری میگه پاسخ این پرسش با حرفای گذشته ما روشن میشه، یعنی یه توضیحی از حرفای اونها زده میشه، داده میشه اینجا، آقای مطهری مطرح میکنه، بعد میگه با حرفای قبلی ما ثابت میشه. خوبه، آقای مطهری هم نمیخواد جواب بده اینجا، چه اینو چطوری جواب بده؟ ایدئولوژی تکامل پیدا میکنه، یعنی هر روز بریم یه کاری بکنیم بهتر بشه، بهتر بشه، بهتر بشه. آه. آه اینالو ما معتقدیم که ساختار این اگر مخاطبش فطرت باشه تغییر نمیکنه. احسن. حالا شاید احسن. تغییر نمی به زمان و مکان. یعنی اساس شریعت اساس ایدئولوژی نمیتونه. حالا شاید سوال بشه که پس موسی، عیسی، پیغمبر این چی بود؟ خب واقعا فقط اینجا ما باید برگردیم که هسته و حقیقت همه ادیان چیه. اگه ان الدین عند الله الاسلام شد و هسته و حقیقت همه ادیان شد اسلام، دیگه تفاوت شرایع به تفاوت گوهر و جوهرشون نیست که جوهر اینها باید تکامل پیدا بکنه. نه، همه اینها تسلیم میخواستن به او قواعدش. بله، استعدادهای کسانی که این خطابو میخواستن بگیرن، زمانها و مکانها یه الزاماتی داشت، ولی معناش این نیست که اون چی طرح و نقشه‌ای که خدا برای عالم داشته باشه هی مثلا بشینه دوباره بررسیش کنه بهترش. خصوصا این که ما ایدئولوژی رو که گرفتیم فطری و گرفتیم از این منبع دیگه باید بیاد، دیگه معنا نداره تغییرش. مگه فطرت تغییر میکنه؟ که مگه فطرت به این معنا تکامل این معنایی دارد که او بخواد تکامل پیدا بکنه؟ قوانین ثابت دارد فطرت. بله، فطرت برخی قوی تر میشه، بیشتر کار میکنه، برخی کمتر، اما اون قوانین برای همه این شرایط و مراتب حکم دارد. خب آقای مطهری توی بحث بعد باز کن اینجا که من یه خلاصه بگم. میگه حالا که ایدئولوژی میخوایم، حالا که فعالیت تدبیری داریم، حالا که انسان حیوان نیست، حالا که علم و ایمان در مقابل هم دیگه نیستن، حالا که هر دوش لازمه، حالا که هم جهان بینی میخوایم هم ایدئولوژی، حالا که فهمیدیم علاوه بر فعالیت التزادی فعالیت تدبیری هم داریم، حالا که دیدیم فعالیت تدبیری برای همه انسان‌ها لازم است، و حالا که دیدیم جهت میخواد و دیدیم این جهت خود عقل نمیتونه به تنهایی به ما بدهد، و دیدیم که آن مدل ایدئولوژی میتواند انسانی باشد که ملاک و معناش فطرت باشد، ما ادعامون اینه. میگم گفتم این کتاب تصویر رو داره میگه، همش استدلال قانونش باشه، انشاءالله همه اینا بعدا بس ثابت بشه که اسلام مصداق این ایدئولوژی فطری راهبرنده در فعالیت‌های تدبیری رساننده به سعادت که هم انسان رو می‌شناسه، هم مبدأ هم مقصد. بعد این مطهری شروع می‌کنه اسلام یه توضیح مختصر دادن که احکامی داره، عقایدی داره، اخلاقی داره. بعد آقای مطهری یه بحث جالبی رو این می‌کنه که خود اسلام حواسش به این بوده که ملاک‌های حرکتی ما باید منطبق بر واقع باشه، لذا از خطاها و لغزش‌های اندیشه در جاهای مختلف خواسته جلوشو بگیره. لغزشگاه‌های اندیشه از نظر قرآن، لذا میگه تو نمیتونی به ظنت در مقابل یقین اعتماد بکنی، نمیتونی به هواهای نفسانیت اعتماد بکنی، نمیتونی شتاب زده باشی در نتیجه عملت و نتیجه گیری که میخوای بکنی، نمیتونی لزوماً سنتگرا باشی. ملاک چی باشه؟ چون گذشتگان گفتن، در هیچ مدلی. حتی ما اسلام هم که میپذیریم نمیگیم چون گذشتگان گفتن، میگیم چون پیغمبری گفته است که معجزه ای آورده است که مصداق نبوت عامه است که عقلاً اثبات شده، نه که چون پدرهای ما مسلمان بودن. اصلا این جمله از نظر اسلام غلطه. و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفين عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. میگی چه حرفیه میگید اباءنا؟ ما اون پدرامون اینطوری یافتیم. خیلی وقت اون پدران شما بدون عقل و بدون هدایت و بدون تشریع و بدون عقل، هر دوشو خدا میاره، داشتن یه حرفی میزن شما بپذیرید؟ یعنی صرف سخن بزرگان بودن، بزرگان از این جهت فقط که نسل ما حجیت آور است. خیلی جالب، خدا دو تا ملاک حجیت هم میده، هم وحی و هم عقل، لا یعقلون و لا یهتدون. خیلی باش تفسیر قرآن برید کار کنید، حیف طلبه تفسیر قرآن. و پنجم شخصیت گرایی، ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلون السبیلا.
ما میگیم پیامبر چون یه
وحی اومده، بعد چی ما ملاکمون چیه در پذیرش حرف پیغمبر؟ چون مثلا من سیدم جدم پیغمبر، نه چون پیغمبر قرآنی آورده، این قرآن مصدق لما بین یده، پیغمبر مصدقین و قرآن مصدق پیغمبره، این قرآن معجزه است. حالا کیفیت قرآنی میخواستیم، چون عقلا ما ثابت کردیم نبوت عامه میخوایم، هدایت تشریعی لازم داریم، توحید حقیقت داره در عالم و اینها. ما با این سیره که توی سیستم اسلامیم، درست؟ با این سیره که توی سیستم اسلامی.
خب بتونیم بحث لغزشگاه‌های از نظر قرآن میاد یه جا میگه که تکیه بر ظن و گمان به جای یقین.
درست.
حالا مثلا ما خودمون توی علم درایه داریم، علم رجال داریم، یه علمی مطرح میکنیم و توی اون علمی هم چیکار میکنیم؟ بر اساس یک احادیثی که بر اساس ظن میگه
خب
میریم جلو.
جوابشو بده آتمیان. حرفت خیلی درست. چرا به روایتی که زنی عمل کنیم؟
یا مثلا توی اخلاقیات میگیم آقا متواترات دیگه کاری نداریم دیگه.
نه متواتر که یقینیه. بذار همون قبلیو بگیم. متواترات که یقینیه، دلیل یقینی بوده شما تو منطقه.
مظنونات هم جزء.
تو این روایتی که
میگه مظنونات هم جزء بدیهیاته.
کجا جزء بدیهیات؟
جزء مواد
مبادی عقیسه است.
مبادی دیگه.
چرا ربطی داره؟ ولی مظنونات یقینیات که نیست که. یقینیات یکیش بدیهیات بود. شش تا بود، بدیهیات بود، فطریات بود، متواترات بود.
همون اولی پاسمون.
خب این سوالی بوده که فقها پرسیدن و جواب خدا رحمت کنه همه اینها رو که حواسشون به تمام سیستم فکری ما بوده. ما هیچ کاریم، هر چی آوردن اینا آوردن، سید مرتضی آورده، شیخ طوسی آورده، وحید بهبهانی آورده، شیخ انصاری آورده، میرزای ناینی آورده، علامه هلی آورده، محقق هلی و محقق کرکی آورده. اینا بزرگن. خب این سوال برای همه بوده. لذا ما یک بحثی داریم در اصول به نام چی؟ حجیت خبر واحد. میگه خبر واحد اگر ظنیه چطوری بشه عمل کنم؟ مفصل روی بحث میشه، حجیتش قطعی میشه و اگه نشد دیگه نمیتونیم عمل بکنیم مگر بنا به ادله انسداد که اونم به یه قطعیتی میرسه، انسدادی میشه. روی فکر شد. لذا ما به روایات، به صرف روایت بودن و ظنی بودن تا تو اصول درست تکلیفش رو روشن نکنیم که عمل نمیکنیم.
یعنی ما
مستاق این نیستیم، یعنی ما نرفتیم به ظنمون عمل کنیم، ما آخر به یه جای قابل احتجاج با خدا رسوندیمش. بله خدا گفته ان الظن لا یغی من الحق شیء. خیلی قبول الایتبون الا الظن. خب قبول. ولی خدایا یه جایی رسیدم که خودت گفتی به ظن عمل کن. لذا میگم خیلی اینجا جالبه. لذا میگن اون خبر واحد و اینها تخصصا از ذیل این آیات خارجه، نه تخصیصا. یا برخی میگن تخصیصا. و ببینیم تخصیصه یا تخصصه. حالا یعنی چی؟ یه دیگه میگن این نهی از ظنه، بعد با ادله‌ای که ما میاریم بعد ببینیم کلن از موضوع این خارج میشه. چون اصلا برخی میگن اینجا اخبارات از غیبه. این آیات مال کجاست؟ مال زمانی که بخواستن بگن ملائکه دخترن، خدا بر فرزندان، در مورد اخبارات از هستی، نه در مورد مسائل شریعت. یعنی اصلا کلن یه نهی مال اونجا، اون چیز بله اشکال نداره، اون چیزی که ما داریم رو ما بعدا نشون میدیم که یا زن است ولی حجت است، یا از ذیل آیه کلا خارج نشون میدیم. یعنی اصلا بدون حجیت اصلا جلو نمیریم. لذا اگر یه مطلبی داشتیم زنی بود، حجیت براش پیدا نکردیم، به هیچ وجه در فقه استفاده نمیشه. قیاس زنی، زن ناوره.
موضوع خبر واحد حجت قاعده نامیم.
بله دیگه حجتش میکنیم، دلیل میاریم برای حجتش. ولی قیاس چی؟ قیاس ابو حنیفه واقعا زن ناوره. آقا یه مثلا یه انگشت هم 100 دینار 200 دینار، چرا این 300 تا نباشه؟ من قیاس که میکنم سومی نباشه 300 تا، یعنی میشه نصف. یه شطور دو شطور حالا اونجا دقیقاً دیگه چنده آخر کتاب اصول فقه آقای مظفر خیلی زیبا اون روایت، اون در رد قیاس، اون صحبتی که امام صادق با آره امام صادق با آقا دارن میمطرح میکنن. خب واقعا قیاس زن‌ناوره ولی حجت نه. پس ما یه سری مطالب ظن‌آور داریم رو حجتشون بحث می‌کنه. کجای اصول؟ باب حجت. لولای اصول چه بحثیه؟ همه چی اصول میخوره به حجت، همه چی برگره به حجت، همه چی. تا کسی با لباس حجیت از اصول فقه بیرون نیاد، پا تو فقه نمیتونه بذاره. در خونه فقه رو یه دری گذاشتن از این گیت های الکترونیکی تشخیص میده، این لباس سند نباشه میدازمت بیرون، حجت نیست. لذا افتاء یا به علم یا به علمی. علمی اون چیزیست که خودش شاید قطعی نباشه، به قطع برمیگرده. حالا اینا دیگه تو اصول فقه شد. خب
علمی همون عدله فقهیه منظورتون براحت بسید؟
نه نه، اونا هم بعضیشون به قطع برمیگرده. علمی منظورم زنون دیگه، عدله اجتهادی، اونایی که زنی هم. خب ما خب به صلوات بفرستید این کتاب
الله الله
تا اینجا رسید. ما از بحثی که توی این کتاب داشتیم خیلی بحثا رو نگفتیم، همین الان مثلا در مورد مارکسیسم میشد خیلی بیشتر حرف زد، همین فطرت احکامش نگفتیم، چون آقای متعلم ظاهرا نمیخواسته اینقدر بگه، لذا و کتاب مفصل فطرت هست، جامعه و تاریخ مفصل. ما میخواستیم شما یه ساختاری دستتون بیاد از اون تصویری که اسلام در مورد انسان داده و ضرورتی که انسان به داشتن یک طرح کلی برای زندگی نیاز میبینه انسان داشته باشه، ضرورتی که برای انسان هست، و کم کم الان و بعدا نشون بدیم تنها مصداق این طرح کلی چیه؟ چیه؟ این طرح و ایدئولوژی کلی تنها مصداق درستش؟
اسلام.
میخوام اینو بعدا نشون بدم و الان شروع کنم به نشون دادن. این خیلی ارزشمند، این ساختاری که متعددی توش بحث کرد خیلی ارزشمند، اینو داشته باشید برای تمام سیستم بعدی کتابای متعدد. لذا انسان ایمان مقدم است برای همه اونها. تازه ما توی میفهمیم اه ما که انسانیم باید یه راهی برگزینیم، از اون طرف هر راهی رو نمیتونیم برگزینیم، نمیشه. چرا؟ چون فعالیت تدبیری چی میخواد؟ جهت میخواد. چون انسان مثل حیوان در اون زندان های چهارگانه محصور نیست، چون ما علم ایمان رو با هم مشکل دار نمیم. تو تمام جریان فکری ایشون این جاریه، این مطلب جاریه. خب ما از شما میخواییم کتابو یه بار برید دوباره شخ میزنید، واقعا محکم مفصل این چند جلسه دستتون اصلا نره و یه انسان ایمان بنویسید. 6 صفحه 7 صفحه انسان و ایمان سید طباطبایی، انسان و ایمان اینانلو که نوشتی برام فرستاد، سید هم نفرستاده، شما برام فرستادید، بعد دوباره بسم الله، اصلا انسان و ایمان شما دارید می‌نویسید، کتابه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنید، مثل آقای مطهری به همون نتیجه که آقای مطهری می‌خواست برسونه شما برسونید، شعار توش ندید لطفاً، پس کنید بقیه هم می‌خوام بخونم. خب این نکته. نکته دیگه این که ما این جلسه نهممون بود، این الحمدلله تو 9 جلسه اجمالا بحث این بسته شد، یه ریزکاری ها داره هنو، بعد ریزکاریش مثلا بحث کنیم، جای بحث واقعا داره این ریزکاری ها، حیفی که بحث نشه و شاید کار کرد. اما کلیت کار ما این بود، اگر ما ببینیم که انشالله اون تقریرات و تقاریر و اقاریر و اینا همش درست میشه، شما ایام ای چطور برنامه‌تون؟
13 روز
چطوری شد؟ امسا یطوری شد؟ خوشحال شدید؟
من ناراحت شدم
زدی؟
ما از این کسی هستم ناراحت میشیم.
چی؟
از این کسی هستم ناراحت میشیم چون با
اون از اونا هستی؟ خیلی خوب، خیلی خوب، انشالله که سلامت. انشالله وقتی برگشتید ما ببینیم اگر این آمادگیه هست، انشالله کتاب جهان بینی توحیدی شروع کن انشالله، یعنی دومین کتاب از مجموعه بی متحری که سومش هم بریم وحی نبوت رو با هم شروع کنیم انشالله. حالا اگه ما باشیم داریم میگید اینا فرضیه، چهارم هم انسان در قرآن، یکم با قرآن کار رو اینطوری بکنیم، پنجم هم چی؟ جامعه و تاریخ، ششم هم حیات اخروی انشالله. شاید به یه جایی برسیم که دیگه اصلا بعضیش لازم نباشه ما اینطوری کار کنیم، خودتون بتونید انسان در قرآن مثلا میشه به یکم حالا تأمل کرد، جامعه و تاریخ نه، جامعه و تاریخ واقعا باید روش کار کرد، یه فضای تدریسی داره. فراتر از این بحثی که وای مطهری، فراتر نه این بالاتر، غیر از این بحثی که توی سیستم مدل وای مطهری داشتیم و می‌خواستیم اینو یاد بگیریم، ما می‌خواستیم شما تمرین یکم منطقی فکر کردن و ارتقا و بالا کشیدن ساختار فکریتون رو هم انجام بدید. خیلی مهم بتونید اینو انجام بدید. اگر اینم انشاءالله بیاد کنارش که همون نوشتن یه انسان ایمان اینو انجام میده، نوشته باشه، اگه بتونید تایپ هم کنید درام خیلی خوب، وقت دارید دیگه
تایپ
کنید، همین که میخواد بنویسید تایپ کنید، اگه وقت دارید هم نداشته مهم نیست، اگه بتونید تایپ کنید خیلی خوب، یه چیز شسته رفته بشه رو بشه روش بحث کرده اینا خیلی خوبه. اگر مطالعه فراتر از این میخواید، حالا بالا با این الان داشتیم صحبت میکردیم، دارن یه کاری هم تو مدرسه انجام میدن، اگه مطالعه میخواید من میتونم یه سری هم بگم، سیر تاریخ تحلیل و متعجب شروع کنید خوندن، اونم انشالله خوبه. ولی که حالا این کار به ثمر بشینه، ما اگه بتونیم این ساختار رو به وجود بیاریم خیلی قوت پیدا میکنه کارمون، خیلی قوت پیدا میکنه کارمون، جلو میره و جلو رفتن واقعی ها، واقعی جلو میره. اگه بتونیم اینطوری ببریم جلو کار رو، خیلی ارزش میده، خیلی ارزش میده انشاءالله. و دیگه سعی کنید اتکای به خودتونم کم کم پیدا کنید، لزوما لازم نباشه ما باشیم، این اتکا رو پیدا بکنید که بتونید این خلاصه اصل و فرع این مطالب رو از هم جدا بکنید، به دست بیارید انشاءالله که کار بره جلو انشاءالله. تو 6 صفحه، 7 صفحه، 5 صفحه، 10 صفحه، ها شما اون که نشته بودی خود 4-12 صفحه
خب باید یه فصلشه
جدی؟ آفه نه خب یکم دیگه کمتر، نه میخوام سیرش بیاد، همه این مثال ها و همه چی رو نمیخوام توش بیارم، متعرید خیلی جا مفصل بعضی جاش بود، با اینکه خیلی مختصره میتونید شما کوتاه‌تر اینها هر چی شد. انسان ایمان خودته دیگه، نمیدونم متعرید، من نمیشناسم متعرید، میشناسید بر مبنای متعرید، این مال خودته. فرض کن میخوای به دست من دانشجو خیلی دست من، ان شاء الله خدا ما توفیق بده بتونیم این کارو ادامه بدیم ان شاء الله. صلوات بفرست.
الله الله.